أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواح العالمين لتراب مقدم ابتداء. دو محور اساسی هست که میشه گفت همه مهمات امور حوزه در بخش سیاست رو شامل میشد. یکی مسئله انقلابی ماندن حوزه ها، مخصوصا حوزه دیگه قوم، و دیگری عدم تحجر و گرایش به قهقرا. مسئله انقلابی بودن حوزه ها که مقام اعظم رهبری مطرح کردن، همونطور که از عنوانش پیداست، باید ما عناصر و اون ممیزه های اصلی انقلاب اسلامی ایران رو و یا ممیزه ها و مشخصات فکر انقلابی رو مد نظر بگیریم. و انقلابی ماندن حوزه ها یعنی این که جریان تعلیم و تعلم و تدرس و تدریس و تحقیق و فعالیت های علمی و تعلیف و بیان و آنچه که از کوشش های علمی که در حوزه صورت میگیرد در آن راستا بوده باشد. حل بکنم به شما که یکی از اونها، من به عنوان چند نمونه دو سه محور اساسی از اون ماهیت انقلابی بودن و فکر انقلابی را که در واقع افکار امام راحل ما رو تشکیل میداد و هویت فکر امام راحل عظیم الشأن ما را در میان همه مراجع بزرگواری که بودند تشکیل میداد و او را مشخص میکرد در میان همه فقهای شیعه یا مخصوصا فقهای معاصر، یکی از اونها مسئله اصل ولایت فقیه. بنده معتقدم که هنوز اصل ولایت فقیه برای عمده حوزویان ما، حتی حوزه علمی قم، جا نیفتاده است. اصل ولایت فقیه معناش این است که در حقیقت حکم فقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین اون حکم الهی است برای تضمین سعادت مسلمین و برای تضمین عزت و شکوه اسلام و مذهب تشیع. چرا؟ چون فرض این است که حقیقت این اصل مبتنی است بر حفظ مصالح اسلام و مسلمین. ولایت فقیه شرع مقدس که آن را تشریع کرد اساساً مبتنی بر حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. یعنی وقتی که فقیه جامع شرائط حکم می کند، این حکم او دلیلش و علتش که از او صادر می شود چیزی جز حفظ مصالح اسلام و مسلمین چیزی دیگری نیست. لذاست که حتی بر حج مقدم است، لذات که بر همه احکام اولیه مقدم است. به قول امام صادق علیه السلام در جواب زراره که بر اون روایت بنی الاسلام و علی الخمس، و آخریش فرمود الولایه، بعد فرمود و ما نوری احدون به مثل ما نوری بالولایه، زراره سوال کرد لماذا یا ابن رسول الله، چرا این ولایت از جهاد و از حج و از زکات و از صوم مهمتر است؟ که هیچ کسی به اندازه ای که مسئولیت در مورد ولایت به او متوجه می شود به اندازه این واجب نیست. لمذاق یبن رسول الله فرمود لأنها مفتاحهن والوالی هود دلیل علیهن، چون ولایت مفتاح همه ارکان و واجبات دین خداست. میدونید یعنی چی؟ مفتاح یعنی کلید. همین که تعبیر مفتاح را آورده است حضرت، این خوب بیانگر یک حقیقتی است و یک واقعیتی است دارد حضرت اخبار میدن. اون حقیقت چیه؟ که اسلام را تشبیه فرمود به گنجینه همه ارزش‌های الهی و انسانی، گنجینه همه ارزش‌های والای انسانی و الهی. اون وقت کلید این گنجینه رو فرمود ولایت. خب شأن کلید نسبت به این گنجینه و یک صندوق چیه؟ این است که اگر چنانچه این کلید، با این کلید میتونید باز بکنید، با این کلید میتونید ببندید. اگر با این کلید اون گنجینه رو قفل نکنید و نبندید و باز باشد در گنجینه، خب طبعا هر سارقی میتوند بیاد تمام گنجای گنجینه رو چیکار بکنه؟ آقا سرقت بکنه. گنجینه کلید دارد، کلیدش ولایت. یعنی شه بعد فرمود والوالی هو الدلیل علیهن، نه فرمود والامام هو الدلیل علیهن. خیلی مهمه این نکته ها در متن روایت. والی یعنی به ما این که والی اون رشته حکومت دست اوست، اون مرکز ثقل قدرت دست اوست، او میتواند حفظ بکند احکام الهی رو. به ما این که شارع مقدس و خدای تعالی برای اون اختیاری رو برای او جعل کرده، اون قدرتی رو که به او داده است و حکم او را به نحو مطلق نافذ گردانیده است، او میتوند حفظ بکند. والوالی هو الدلیل، یعنی خدای تعالی کسی را که ولایت داده است، رأی او، حکم او مثل اون کلیدی هست، مفتاحی هست که همه احکام و ارزش‌های الهی رو حفظ میکند، عزت اسلام مسلمین حفظ میکند، مصالح اسلام مسلمین حفظ میکند. خب ولی فقیه نیمان حکم او اگر بنا بود که احکام اولیه بر بعضی از احکام اولیه بر حکم او مقدم باشد، دیگه معنا پیدا نمی کند که خود احکام اولیه به حکم او حفظ بشن. باید حکم او مقدم بر همه احکام اولیه باشد تا اینکه بتواند حج رو چند سال مثلا حکم تعدیلی بدهد، یا اینکه یک ارتباطی رو با یک کشوری منع بکند، مثلا تحریم بکند، یا یک شیعی رو تحریم بکند که مثل میرزای شیرازی تنباکو رو توتون رو در یک برهی از زمان مثلا تحریم کرده فرد، یا اینکه حکم بدهد مثلا امروز به اینکه باید فرض بکنیم ما حالا دانشمندان هستی باید به تمام با تمام قدرت اکتشافات و کشفیات خودشون در باب هستی ادامه بدن، مثلا یه روزی حالا اقتضا بکنند مصلحت که کلا ولی امین حکم رو بکنند هستن به همه که بدون کمترین اعتناب غرب و شرق شما باید با تمام توان تولیدات هستی خودتون در ابعاد نظامی ادامه بدید. مثلا داره میگه ما اینطور حکم او باید نافذ باشد بر همه احکام اولیه. ایلا خب به بهانه حج رفتن عربستانی که آلت دست آمریکاست به راحت میتواند ایران رو به زانو در بیاره در مقابل آمریکا و اسرائیل، بگه اول امتیازاتی که ما میخوام از شما به ما بدید زیر بار بعضی از سیاست‌های ما که دیکته شده ی آمریکا برید، اون وقت ما به شما اجازه بدیم که حج برید. خب باید اینجا ولی هم چیکار بکنه؟ زیر بار بدن یا باید منع بکنه برای حفظ مسائل اسلام و اقتدار و عزت مسلمین و مذهب؟ طبعا باید من بکند. اگر این حکم مقدم نباشد، حکم اولی مقدم باشد، خود طبعا به خاطر اجرای یک حکم اولی در یک مقطع زمانی که دشمنی رو سپر قرار داده، اصل عزت و اقتدار مسلمی چی میاد آقا؟ زیر سوال میاد. مثل در بحث تطرس در مسئله جهاد و دفاع که
که الان میبینید در همین عراق در فلوجه گفتن داعش عده‌ای از زنان و کودکان و اطفال و مؤمنین رو تطرس کرده، سفر قرار داده، اگه بیاید جلو با اینا نابود میکنید. چطور مقافت کردن که اونجا باید نابود کرد و جان مسلمین باید فدای عزت اسلام بشه؟ اینجا معنی دوره، این بعض از احکام الهی باید فدای اصل اسلام بشه، باید فدای اصل عزت اسلام بشه. این از سر این که حکم ولی هم نطاق و گسترش همه احکام اولی رو میگیرد و بر اون مقدم هست. من تأسف میخوام به خاطر بعض از حوزویان که الان در رأس بعض از امور حوزه هستند، که در یه مجلسی با هم صحبت میکردیم، گفتم آقا شما در این تابک دید در برجام دارن بعضی از بندهاش خطر آفرین است برای کیان نظام، که اگر نبود اون شرط شروطی که علاوه بر این که مجلس شورا و اون کمیسیونی که بررسی بودن مسئول بررسی و خود مقام معظم رهبری اون نه یا چند شرطی رو که اضافه نمیکرد، این برای کیان نظام خطر آفرین بود. مثال زدم برای اینا، گفتم آقا در یکی از این بنده صریحا اومده که اگر چنانچه به اصطلاح آژانس انرژی هسته‌ای اتمی یک موردی شکایتی داشت نسبت به روند عملکرد این برجام نسبت به ایران، و خود به این کشور پنج به علاوه یک ارائه کرد، اگر اینها پنج نفر از اینها، پنج عضو از اینها اینو تایید بکنن، اون وقت حق دارد آژانس که بیاد چیکار بکنه آقا، یا شکایت یکی از اینا بکنه، فرق نداره بقیه تصمیم بکنن این پنج نفرشون عضوشون، اون وقت آژانس حق دارد بیاد مراکز نظامی ایران، همین لفظ رو، این لفظ رو دارد اصلا خود این بند بدون ذره تفرق، مراکز نظامی ایران رو تحت بازرسی قرار بده و نظارت بازرسی، لفظ بازرسی اومده. خب این معنا چیه این اطلاق؟ مگر شما اطلاق کلام رو حجت نمیدونه ظاهرشو؟ مگر خدا آمریکا به این عکس نمی کند؟ مگر الان اینا عکس نمی کند به این بندها؟ اینو امضا کردن معناش اینه که حق نظارت و بازرسی به کلیه مراکز نظامی دادن، این معنا چی میشه؟ اون آقا برگشت به من گفت که آقا اینا مصوباتی است که در بین الملل وقتی که دو تا کشور نشستن با هم دیگه قرارداد گذاشتن، این میشه مصوبات بین المللی، حکم ولی هم در مصوبات بین المللی دیگه نافذ نیست، در صورتی نافذی که در چارچوبه محدوده مصوبات بین المللی بوده باشی. گفتم تو هنوز با این همه چندین سال که از عمرت گذشته است جز برجستگان زعمای حوزه هستی، هنوز نفهمیدی معنای ولایت فقیه چی هست که میگید باید در چارچوب مصوبات بین المللی باشد، که اگر یک جای مصوبات بین المللی شد حکم ولی هم اونجا نافذ نیست. و بین الملل و نهاد بین الملل و حقوق بشر کجا رعایت مسائل اسلام و مسلمین رو در نظر دارن که بخواد ولی هم تابع اونا باشه؟ معنای این که ولی هم با ولایت فقیه است که برای همه مصوبات مقدم هست، برای همه احکام و بند قانون اساسی خودمون هم مقدم هست، چرا که برای اینکه حفظ مسائل اسلام و مسلمین دارد میکنن. این معنای ولایت فقیه رو وقتی که این، من نمیخوام اسم ببرم و جای نبردم، ولی که من به شما بگم اینا در بدنه های اصلی این حوزه ما نفوذ کردن و الان هم هستن. خب این فکر که اینا با هنوز نفهمیده معنای ولایت فقیه چیست، اینا یا در راستای فکر امام راهبه؟ این یک است. مسئله نفوذ سران استقبال، آقا مسئله نفوذ و بستن راه نفوذ یه مطلبی نیست که مقام معظم رهبری فقط این رو بیش از 70 بار یه بار داشت بیرون بررسی کرده بود، حالا این حالا الان نبود، مال شهریور سال قبل بوده، 15 شهریور اون زمان شنیدم که میگفت تا الان ما بررسی کردیم 70 بار مقام معظم رهبری راجع به مسئله نفوذ و بستن راه نفوذ متذکر شد، و الان دیگه خیلی بیشتر شده. این همه ایشون دارد میگد، حرف فقط ایشون نیست، امام راهب قبل از ایشون بارها بارها گفته. این صحیفه نور رو ببینید، وصیت نامه امام رو ببینید، چقدر این مسئله تکیه دارد. حرف امام هم نیست، این هست آیه شریفه قرآن هست، ولن یدی علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این معنی چیه؟ مگر شما تفسیر بکنید آیه رو که معنیش این است که ولم یکتب الله تعالی دستوراً به حکمم یوجب العمل به سلطه الکفار علی المؤمنین. هر حکم و هر قانونی که عمل به اون موجب سلطه کفار بر مؤمنین و سران استکبار بر اسلامی و یعنی مسلمین بشه، این حکم از نظر خدای تعالی مشروع کیا با نیست. که حالا این که مسبب بین المللی باشه یا این که مسبب جای دیگری باشه فرق نداره. غرض این است که مسئله بستن راه نفوذ سران استکبار و مراقب بودن، این حرفی که حرف انقلابی است. آقایون میگن آقا اینقدر نگید اسلام انقلابی یا فلان و فلان، مسئله انقلابی بودن دیگه اون مربوط به اوائل انقلاب بود. من از صبح میخورم بعضی از این آقایانی که تریبون رو به دست گرفتن در عنوان مسئولین ارشد نظام، میان این حرفا رو میزنن، میگن این مسئله انقلابی بودن مربوط به اوائل انقلابه. من دیگه گذشت، الان صحبت منطق است، صحبت مذاکره است، صحبت تعامله. خب واقعا این موضعی که گرفته میشد، این حرفی که زده میشد، این حاکیت چیه؟ یعنی شما هنوز متوجه نشدید که مسئله انقلابی بودن جزء ماهیت نظام ماست؟ اگر اینو وردارید دیگه این نظام دیگه اصلا اون ماهیت اصلی رو کجا از دست میدن؟ آقا انقلابی بودن معناش مسئله عدم نفوذ آمریکاست، عدم نفوذ سران استکباره. آیا این مسئله است که کنه میشه؟ مربوط به اوائل انقلابه؟ انقلابی بودن یعنی فکر و نظریه ولایت فقیه به دونه ای که امام راحل ترسیم کرد. آیا این یک فکری است که کهنه میشه؟ انقلابی بودن یعنی این که به معادن و منابع درونی و استعدادهای درونی خود تکیه داشته باشید، به اون جوانان رشیدی که واقعا در حد دانشمندان بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکایی فکرشون کار میکنند و میتونند جدیدترین، عالیترین، مؤثرترین، مدرنترین جهازات و دستگاه‌های مختلف در ابعاد مختلف کشور رو اختراع بکنند که کارایی داشته باشد، با اونا برابری بکند، جلو بزند، اینا رو تکیه بکنید. اقتصاد مقاوم که وابسته به غیر نشید، خب اینا فکرهاییست که کهنه میشد. یعنی انقلابی بودن حوزه یعنی این، یعنی این که بیاد محور تدریس و تعلیم و تعلم و تعلیف و تحقیق را به نحو استدلالی، برهانی، منطقی، با استناد با آیات شریفه قرآن و روایات کتاب سنت به همان نحوی که در سایر ابواب فقه اجتهاد میکنن، کتاب مینویسن، استدلال میکنن، محور درس و بحث دارن میگیرن، به همون نحو باید اینا کنگاش بشه، بیان بشه، استاد در ذهن تلامزه و فضلا این رو حل بکند، اونطوری که امام راهل ترسیم فرمود که ما این رو اسلام ناب محمدی میدانیم. اسلام ناب خالص به شهادت صریح قرآن مجید الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا در تشیع خلاصه میشد. و تشیع ناب خالص در ولایت فقیه خلاصه میشد، نه تشیع لندنی و نه تشیع اخباریگری و نه تشیع اصولیگری که این اصولی بخواد مسئله ولایت فقیه رو از صفحه فقه حذف بکنه، مدرسه نجف، اینا نیست. تشیع خالص یعنی اون تشیعی که در اصل غیبت کبرا که به اضعاف چندین برابر زمان حضور ائمه معصومین است، سرنوشت تشیع و اسلام مسلمین به دست فقیه جامع شرایط فتوا و نائب امام عصر باید باشد. این از روح تشیع. و الا اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اصلا تحقق پیدا نمی کند در اصل غیبت کبرا. چگونه تحقق پیدا می کند در حالی که سرنوشت اسلام و مسلمین و حکومت دست طاغوت باشد. بالاخره باید سرنوشت اسلام و مسلمین این حاکمی در دست بگیرد، یا باید طاغوت باشد یا اینکه باید یک فقیه جامع شرایط باشد. و کدومش با اتمام دو علیکم نعمتی سازگار هست؟ آقا کدومش هست؟ بدون شک مبنای ولایت فقیه است. اینا به قول امام راهل از ضروریات فقه ماست. اینا یه مسئله نیست که فقط به معتبر ابی خلیج و مقبول حنظل فقط تمسک بکنیم. اگر اونا رو بیاریم از باب تایید میاریم، و الا با روح فقه قول صاحب جواهر که کسی که نفهمید ولایت عامه فقیه رو، او ما ذاقت عمل فقه. غرض این است که این هست معنای انقلابی بودن حوزه. باید مسئله ولایت فقیه در رأس تحقیقات و کنکاش های علمی و تحقیقات و علمی سلام اینطور نیست. شما ببینید در سایر ابواب چقدر محور بحث و رد و ایراد قرار میگیره، اما نوبت به این که میرسه چند تا مقاله، چند تا کتابی و مقاله هم که هست چند تا بنیان علمی ندارد، لذا در حوزه پخش میشد، شایع میشد، سر زبان ها میفتد که آقا اینا که حرف ولایت فقیه میزنن هیچ چیز در کنده ندونه، اساس بی سوادن. چرا باید اینطور باشه؟ باید فقهای طبیعی و مجتهدی که قوتی در استنباط و استدلال و اجتهاد و استنباط مغزای روح کتاب و سنت از نصوص دارن، اینا باید بیان این بحث ها رو استدلالی اثبات بکنن که تا جلوی این حرفای بی اساس گرفته بشن. درستی مسئله نفوذ آمریکا همینطور، این از انقلابی بودن حوزه. معنای انقلابی بودن حوزه در یک کلمه این است که آن عناصر و آن مؤلفه ها و اون موضوعات، اون نکات، اون مهماتی که ماهیت انقلابی بودن نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میداد، باید حرف اول رو تحقیقا و تعریفا و تدریسا و تعلیما و تعلما و عملا حوزه علمی قم، باید در حوزه علمی قم چی باشه؟ آقا حرف اول باشه. این معنای انقلابی موندن حوزه هست. اما مسئله تهجر، تهجر هم یعنی آقا همون که از اسمش پیداست، تهجر یعنی این که به اصل حجر برگشتن، یعنی به ده برابر گشتن. اف امات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله
صلی الله محمد و آله محمد.
اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. رسالتی رو رسول خدا آورد، اصل اسلام آقا انقلاب بود. آوردن اسلام یعنی انقلاب در جزیره العرب، اون جایی که ارباب های عرب غلامان و خادمین خودش رو با اونا مثل که حیوان برخورد میکردن، اون جایی که اصلا کراهت داشتن و اصلا برای خودشون آر میدانستند، ننگ میدانستند که با یک کارگر سر سفره بشینن، اسلام اومد فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار فقط تقوا، سرمایه و نفوذ و خان سالاری و ارباب سالاری و شخصیت گرایی گذشت، زمان زمان تقوا سالاری شده، این انقلاب بود. خب رسول خدا آورد این انقلاب رو کرد در جزیره العرب، فوت کرد، انک میت و انهم میتون، رفت. افا انقلبتم على اعقابكم، آیا با فوت او و گذشت او ارزش های او را دست بر می‌دارید؟ امام راحل عظیم الشان در نظام جمهوری اسلامی بعد از هزار و اندی سال اولین فقیهی بود که در میان همه فقهای تاریخ با اون فراز و نشیبی که داشتن، که بعضی از اینا هم حقیقتا انقلابی بودن، مثل سید مرتضی لشکرکشی می‌کرد، احیانا جنگ می‌کرد، مثل محقق کرکی که آنچنان در بدن نظام طاغوت نفوذ کرده بود که سر طاغوت رو که همون همه سلاطین صفوی و غیر صفوی طاغوت بودن، هر کسی که سلطان بود و اما سلطنت خودش رو به امر امام معصوم نگیره اون طاغوت فهم نداره. منطقه به حدی نفوذ کرده که نسل وزرا و مسئولین درجه اول به دست شاه طهماسب، به دست محقق کرکی بود در زمان شاه طهماسب، و فقهای دیگری بودن که در طول تاریخ تشیع در اصل غیبت کبرا کم و بیش یک مسائلی داشتن، اما هیچ کدوم از اینا موفق نشد حکومت تشکیل بدن به هیچ وجه، به هیچ وجه ما نداشتیم در تاریخ. بعد از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که بعد از رسول خدای چند سال کوتاهی حکومت تشکیل داد، اولین بار در تاریخ تشیع حکومت اسلام، اونم حکومت ناب علوی و تشیع تشکیل گردید. دنیا سابقه نداره و این همه خون همه انبیا و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر، ثمره خون سید و شهدا، ثمره تمام زحمات و ما قتل منا مسموما او مقتولا، همه ائمه ثمره زحمات همه علمای ماست که اینجا بار نشسته، این درخت بار نشسته. الان وظیفه ما نیست که حمایت بکنیم. آقایون میگن استقلال حوزه ها، استقلال حوزه ها از چی؟ از ولی امر مسلمین؟ از این مقصود شماست؟ یا استقلال از دولت هایی که کل ما جاءت لعنت اختها؟ کدوم؟ اگر در دولت ها باشد خب هر کسی سیاست خاصی شده را دیگری هم بدون تخته میکند و دیگری باید بعدم بیاد حالا یا تماما تخته میکند یا بعضی تخته میکند، خب اون بالاخره دولت ها سیاستی مختلف دارن. اگه این باشه درست اگه حقیش هرکس حوزه نباید کوچکتری وابستگی به دولت ها داشته باشد. این از مسائل مسلمه واضحه، اما یا کلمت و حق میراد به هر باطل. اگر مقصود شما استقلال از بدی امر است، اون استقلال منحوس است، اون استقلال محکوم است، اون استقلال غیر مشروع است. مگر نخوندید آیه شریفه رو؟ فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نفرمود اتحدوا ولا تفرقوا. چه معنی فرمود اتحدوا ولا تفرقوا؟ فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چرا یک واژه به معنای اتحاد رو امر نکرد اول فقط، بعد نهی از تفرق نکرد؟ خب زبان ذات مقدس حق که بیانش ارکان نیست. فرمود واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، یعنی چی این حرف؟ آقا تفسیر این آیه فقط یک کلمه است، یعنی آن اتحاد و آن پیوستگی و اتحادی از نظر ذات مقدس حق محبوب است و مطلوب است و مشروع است و واجب است که با چنگ زدن به اعتصام به حبل الله باشد، دوربر حبل الله باشد، نه اینکه کل حزب به والدیه فرهون، هر کسی برای خودش در حوزه یا جای غیر از حوزه یک دفتری و دستکی و حزبی و گروهی و سازمانی و تشکیل بدهد که بعد ما متحدیم دیگه. او بعد با اگر همه این گروه ها و احزاب هم متحد بشن اما با اعتصام و حبل الله نباشد، این اتحاد مشروع نیست در اسلام، مبغوض ذات مقدس حق هست. اتحاد مسلمین آن زمانی محبوب ذات مقدس حق هست که با اعتصام به چی باشه؟ آقا حبل الله باشد. حبل الله در زمان هر امامی خود اون امام است. در زمان رسول خدا حبل الله رسول خدا رسول مکرم اسلام بود، در زمان امیرالمومنین حبل الله امیرالمومنین بود، در زمان امام حسن مجتبی و امام بعد و بعد و بعد و بعد هر امامی در زمان خودش حبل الله است. امام حبل الله این زمان ولی الله اعظم امام عصر است و حبل الله الان ما اون نائب امام عصر است که شیعیان خالص علمای خالص سالم الفکر در خبرگان به اصرار خواستن دقیقا همون صحنه‌ای که برای امیرالمومنین پیش آمده است که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر به الغیت و حبلها علا غاربها، که اگر نبود این حضور شما ها که حسنین من بین دست و پای شما افتادن و زنان جوان شما اظهار شغف می کردن، پیر و جوان شما اصرار می کردید، من این گرده افسار حکومت رو به گرده خودش می داشتم، قبول نمی کردم. شما به من گفتید در مسئله بعد از رحلت امام وقتی که خبرگان تشکیل شد، من اون صحنه رو با چشم خودم دیدم، نقل نمی کنم به واسطه، همین بزرگوارانی که در کبرگان بودن در همون زمان با چه اصراری به آقا، با اصرار این که به آقا معظم رهبری، اصرار به این که به من نسپارید، به فرد دیگری بسپارید، اصرار که نه کسی غیر از شما شایسته این قضیه نیست. خب با اصرار قبول کردن. و وقتی که خبره ها مجتهدان و فقهای واجد شرائط با اصرار یک فقیه جامع شرائط رو تعیین میکند، این میشه نائب امام عصر و اون ولایت فقیه که بالقوه برای هر مجتهد واجد شرائط اشاره جلب فرمود در برای او چی میشه؟ آقا فعلی میشه. فلذا اگر هر فقیهی که حکم میکند برخلاف این، اون هم از خودش از صلاحیت ولایت میفتد. به قول امام راهب در کتاب ادبه نگاه بکنید، حرف درستی زده ایشون که گفته آقا اگر یک فقیه حکم بکند برخلاف حکمی که فقیه دیگر کرده مداهمت بکند، حکم نافذ نیست. ما در دلیلش نوشتیم علتش اینه، اون ادله ولایت فقیه اصلا قاصر است که بخواد جعل ولایت بکند در این چنین صورتی، با چنین حکمی که بخواد مزاحمت ایجاد بکند برای فقیه دیگری، این اصلا ادله ولایت قاصر که او شامل بشه، چون ادله ولایت برای مجد و عظمت و تقویت تشیع به دین خدا جعل شده است، برای حفظ مساله اسلام مسلمی، طبعا این نافذیست. حالا فقیه رو تعیین کردید، جامع شرائع به اصرار حکومت به دست رو افتاده که لایقش هم بوده است، حقیقتا همه هم اقرار دارید، در الان معالف و مخالف قبول دارن که غیر از ایشون کسی اصلا صلاحیت برای این منصب ندارن، مخالفین ایشون در همین نظام ما همین رو اقرار دارن، اعتراف میکنن به صراحت. خب وقتی که این چنین هست، حبل الله الان کی میشن؟ اون نائب امامی که فرمود فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ، به قول صاحب جواهر میگرد یعنی کما انا حجت الله، یعنی همونطور که من امام معصوم حجت الله هستم در مقام حکومت، تمام احکام و اقوال من نافذ است، اطلاق حجیت کلام و حکم امام معصوم در مورد این نائب هم چیست؟ آقا چون فرمود انهم حجتی علیکم کما انا حجت الله علیهم او علی الخلق اجمعین، میگه من حجتم، همون حجیته. ولذا به همین دلیل هم شیخ انصاری میگه این فوقی رفی دلالت دارد بر ولایت مطلقه فقیه در کتاب القضا و شهادات، و هم شیخ صاحب جواهر که میگه این دلالت عامه دارد، همون حجیتی که اگر امام معصوم الان حاضر بود برای ما امام زمان حکم میکرد در واقعی، چطور حکم مطلقا نافذ بود؟ ولی امرم همینطور، این میشه حبل الله. حبل الله یعنی نائب امام عصر در زمان غیبت کبرا، کسی که فقها اتفاق کردن بر حکومت او، بر زمامداری او، بر رهبری او، بر ولایت او اعدام بشه، این حبل الله است. اون وقت فرمود وعتصمون به حبل الله، اعتصام به این حبل الله بکنی، ولا تفرقوا، یعنی تفرق از حکم این حبل الله پیدا نکنی، نه اینکه رهبری بارها و بارها موضع بگیرد در مسائل نفوذ آمریکا، مسائل اقتصاد مقاوم و مسائل مختلف موضع بگیرد اما شما سکوت بکنید. آقایان حوزویان، سران حوزه ها، علمای بزرگ، صاحبان رساله، من به شما عرض میکنم، شورای عالی، شورای مدیریت، جامعه مدرسین، آیا وظیفه شما نیست که هر مقطع مهمی رهبری موضعی میگیرد برای حفظ کیان اسلام و مذهب تشیع؟ به حفظ این نظام شما رسماً از مواضع ایشان دفاع بکنید؟ آیا دفاع شما باید مثل دفاع یک سیاستمدار بی سواد باشد؟ یا دفاع شما باید با استدلال به کتاب و سنت باشد؟ پس برای چی تو حوزه درس خوندید شما؟ آیا شما در هر موضعی که رهبری میگیرد نباید این مواضع رهبری رو، چون ایشون خب یک سر هزار سامان و در مسائل فتح و رد فرصتی برای تحقیق ندارد، فرصتی برای اینکه همه اینا رو ولی اجماعش نیست که او سالهای سال این مسائل در ذهن ایشان نقش بسته و اینا برایشون مدرکه شده، مطلب رو کلی میگن، موضع میگیرن بر اساس اون ناب و مر اسلام خالص و تشیع ناب. اما شما وظیفه شما هست که اینا رو مبهم بکنید، بیاید اطلاعیه بدید در هر موضعی مبهم بکنید. آقا مقام معظم رهبری مسائلی گفتن دلیلش اینه، اون آیه است، این روایته، این فلانه، با استدلال جا بندازید، این میشه حوزه انقلابی. حوزه انقلابی اون زمانی است که در مقاطع مهم دفاع علمی اجتهادی استدلالی از مواضع رهبری بکنند. آقا من یه سوال میکنم، سوال ما اینه، اگر از کسی سوال بکنن از یک عاقلی، از یک منصفی که در نظام جمهوری اسلامی اگر رهبری معظم یک موضعی گرفته برای حفظ کیان مذهب و این نظام و سد در مقابل آمریکا و بستن راه نفوذ آمریکا یک موضعی گرفته، این چه کسی اولا و شایسته تر از بقیه است که از او دفاع کند؟ چه کسی اولا از بقیه است؟ جواب چی است؟ خوزبیان، همون مهدی که امام راه عظیم و شأن ما و مقام معظم رهبری از اونجا تدبیت شدند و برخواستن، اونها اولا هستند. چون شما پاسدار دینید، شما سنگربان دینید، شما مدعی هستید که حریم ولایت رو دفاع میکنید، شما اولا هستید از بقیه. چطور هر باری که ایشون میدهد سکوت میکنید؟ چرا با جامعه مدرسی سکوت میکنند؟ چند روز قبل از آن مصاحبه کردن راجع به جامعه مدرسی، گفتن این جامعه مدرسی نه، از نظر من اون جامعه مدرسی نیست که امام راه خواسته، نیست. اون زمانی هست که بخواد اون عناصری که چنین فکری که تازه به شما گفتم در چنین وجود پیکره این جامعه مدرسی نباشد، اون موقع میشه جامعه مدرسی انقلابی. اون مرجعی، اون صاحب رساله انقلابی هست که بخواد برای دفاع از کیان مذهب در این، شما اگر رهبری رو تقویت نکنید و اون حد حقی را که ایشون جاری میشه از ایشون و موازی که دارد دفاع نکنید، خب پس چه کار میخواد بشه اینجا؟ چه سری هست؟ امیرالمؤمنین فرمود به کسی که اللهم انی اعوذ بک من الفتن، حضرت عمر لا تقل هذا این فتنه من ما لابد منها، قال الله تعالی انما اعمالكم و اعمالكم لكم فتنه، این فتنه هست، فتنه باید باشه. اصلا نظام آفرینش بر امتحان است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء من الجوع و الخوف. آیات بسیار زیادی که دلیل بر این است که عقلم همینطور میگه که اصلا آقا کمال بشر، هدف آفرینش که ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، بدون فتنه و امتحان تحقق پذیر چی آقا؟ نیست. الفتنه تو مما لابد منه امیر المؤمنین فرمود اینطور بگو، قول اللهم اعوذ بك من مضلات الفتن، خدای به تو مرا میبرم از مضلات فتن. مضلات فتن رو خود حضرت تفسیر فرمود، فرمود مضلات فتن اینه. نگاه بکنید در اون خطبه در حکمت، من در چند روز قبل این بحث رو گفتم تو سایتم رفته این بحث رو، این حکمت رو توضیح دادید. فرمود مضلات چیه؟ گفت مضلات فتن حضرت فرمود اونیست که بر خلاف خواسته های نفسانی تو باشد، واقعی رخ داده است در زمان خودت که اگر بخوای حد حق را در آن واقع بزنی بر خلاف خواسته نفسانی توست، بر خلاف منصب توست، بر خلاف اقتضای وجهه توست، برخلاف منافع شخصی توست، اونجا چند گیزیست که آقایت سکوت میکنن از دفاع از مواضع بر حق رهبری. به قول امیر المومنین به اون حارث ابن حوت یا حوت ابن حارث گفته تو چرا در جنگ جمل جانب تروز بلو گرفتی؟ گفته برای اینکه من حق نفهمیدم سکوت کردم، فوقش من سکوت کردم، اعتزالم انتخاب کردم. گفت نه حضرت، تو با این اعتزالت خزلان حق کردی، نصرت باطل کردی، سکوت چه معنی داره؟ از مثل تویی که متوقع هست بیای در این قضیه اظهار نظر بدی و دفاع بکنی سکوت بکنی؟ به قول مرحوم، به قول امام مقام معظم رهبری که فرمود سکوت خواص، این سکوت تو به منزله خزلان حق و نصرت باطل میشه در اون بحبوهی که اهل فتنه سال 88 افتادن در کف خیابان تهران به قصد براندازی به جسارت به مقدسات و توهین به محترمات دین و نظام. یه سکوت بکنید. یا اینکه فوقش حزب اللهیان و اهل فتنه و ولیه سر کفه قرار بدید، بگه آقایان با هم دیگر اختلاف نکنید، یعنی آقایونی که در خط حزب الله هستند و رهبری با آقایونی که اهل فتنه هستند با هم در یک تراز که شما با هم دیگه بسازید. خب این معناش یعنی نه تنها سکوته، بلکه یک تضییقی میشن برای ولی هم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه موظفند که باید در سیاست های حبل الله اجتماع بکنن، سکوت نکنن تا زمانی که حوزه از این گونه سکوت ها برخوردار باشد. هرگز نمیتواند حوزه انقلابی باشد. حوزه انقلابی اونجاییست که نصرت حق بکند، ندای حق که ما میدانیم میبینیم به وجدان میبینیم که بعد از رحلت امام راحل رهبری معظم ما بین خود و خدا، بنده باید بگم هیچ انسان منصفی نمیتواند بگه کوچکترین موضع مقام معظم رهبری از امام راحل مو میزنه. نه مو نمیزنه. اون چند استقبال ستیزی ایشون، اون چیزی از استقلال ایشون، اقتصاد مقاومی ایشون، مسئله بستن راه نفوذ سران استقبال و غیره و غیره. باید حوزه ما به اون حد از شعور و معرفت و درک مفاهیم انقلابی برسد که برای این انقلاب اقدام انقلابی داشته باشد. مادامی که این گونه سکوت‌های برای چه عرض بکنم در این حوزه باشد، این حوزه نمیتواند حوزه انقلابی بوده باشد. من اطاله کلام کردم، لیکن وقتی که این سر این دردها باز بشد، در دل زیاد است و کنترل از دست می رود. معذرت می خواهم از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامتی همه علمای بزرگوار مدافع حریم بنایت مطلعی فقیر خواسته استاد بزرگواری که تشرف را به محضره و وسایل قدرتی و برکت مقام معظم رهبری انشاءالله بر سر همه مستدار باشد. سلامتی مولا ما زمان علیه الصلاه و السلام یه صلوات زیبای خط بفرمایید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. شما همه مواضع رو بیان فرمودید.